بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فر، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 339، مورخ 10/8/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خلاصه دلیل سوم که کلام شیخ انصاری بود این شد که فرمودند وجوب عمل احترام و مالیت عمل رو از بین میبرد، لذا اعطاء پول در مقابل این عمل اکل مال به باطل است و معامله باطل. جواب از این استدلال این است که نکته محوری این بود وجوب احترام عمل رو از بین میبره. اینو معنا کنید، یعنی چی؟ ممکنه مقصود این باشد قبل از وجوب عمل من محترم است، یعنی در اختیار من است، نسبت به این عمل آزادی اراده دارم، شارع مقدس این آزادی اراده رو از من گرفت. احترام به این معنا رو از من گرفت، گفت باید انجام بده. احترام بی این معنا مالیت رو از بین نمیبره و در معامله شرط نیست، که قطعا مقصود شیخ این احتمال نیست. احتمال دوم این است که وجوب احترام مال و مالیت او را از بین میبرد، بدین معنا که چون بر او واجب است مالیت نداره، عملش ارزش نداره، نمیتونه در مقابلش پول بگیره. اگر مقصود این معنا باشه کما هو ظاهر، عرض میکنیم که الزام تکوینی وجدانن عمل رو از
انتصاب انسان خارج میکنه. لذا مال محترم صدق نمیکنه. قبول دارید؟ مثلا خون در رگهای انسان تکوینن در جریان است، یه الزام تکوینی است. این عمل، عمل محترم من نمی باشد، لذا من پول بگیرم در مقابل گردش خون در بدن خودم. این فعل محترم من نیست، مالیت نداره، قبوله. اما اینکه الزام تشریعی ملازمه داشته باشد با نفی مالیت و احترام مال، این ملازمه چه ملازمه است؟ عقلیه، عادیه، شرعیه. از کجا؟ این که اگر شارع عملی رو واجب قرار داد، اون عمل مالیت و احترامش نابود بشه و در مقابل عمل نشود پول گرفت، ادعای بلا دلیله. اتفاقا موارد زیادی داریم در فقه الزام تشریعی است، معذالک بلا شبهه اخذ وجه در مقابلش مشروع و جایزه. دو سه مثال رو دقت کنید. مثال اول، اکل در مخمسه، در بیابان زید و عمر گرفتار شدن. زید گرسنه است، خوف تلف از گرسنگی. عمر غذا و نان داره، بر عمر واجب است نان رو در اختیار زید قرار بده. بر زیدم واجب است برای حفظ نفس، حتی اگه امر اجازه نداد نان رو برداره استفاده کنه. آیا وجوب اعطاء امر نان رو در مخمصه و گرفتاری مالیت او رو از بین میبره؟ یعنی همینجا اگر زید پول داره، طلا داره و نان نداره، بر عمر چون اعطاء نان واجبه نباید از زید پول مطالبه کنه؟ نمیتونه پول مطالبه کنه؟ اکل مال با باطله؟ چرا مال فارغه؟ خب مگه عمل مال نیست؟ پس شیخ انصاری، ببینید بحث با دو تا شد. شیخ انصاری مالیت عمل رو قبول داره، میگه چون وجوب آمده مالیت از بین رفته، احترام از بین رفته، دو تا بحثه. شما پس حرفتون اینه اصلا این عمل مالیت نداره. حالا سوال، اگر کسی کسی رو اجاره کرد، گفت این کار رو انجام بده، همین حرکات سلاطیه رو انجام بده، مشکلش چیه؟
حرکات سلاطیه تا زمانی اسم نماز،
حالا اصلا ببینید، اصلا به نماز شما کاری نگیرید. این عمل به ما هو عمل ممکنه تحت تعلق اجاره قرار بگیره. خیلی خوب، بسیار خوب. حالا اسمش هم شد صلات، شارع هم گفته. اگه نگاهتون اینه چون شارع گفته قصد قربت، این اجاره منافی با اونو که اون که میرسی. پس ببینید بحث این است که مرحوم شیخ قبول داره عمل مالیت داره. مرحوم شیخ میفرماید لانه مقهور علی شرعا، خود شما مکاسب تدریس میکنید، لانه مقهور علیه شرعا اکل مال به باطله، یعنی جنبه وجوب آمده در حقیقت احترامشو ازش گرفته، مالیتشو ازش گرفته، از شده اکل مال به باطل. ما میگیم وجوب باعث میشود که مالیت از بین بره در اکل در مخمصه. چجوریه؟ قطعا وجوب است. چرا مالیات از بین نرفته؟ چرا مالیات؟ اصلا دلیل خاصم نداشته باشیم، یقینا اینجا مطالبه اجر درسته. امر پول نان رو باید به زید بده، اما اگه زید طلا داره میتونه بگه نان از من بخر بخور، چرا مجانی در اختیارت قرار بده؟ نه، ادله استرار وجوب رو میاره، وجوب رو میاره. ما میگیم وجوب آمد به هر دلیلی، به ادله استرار وجوب آمد. بسیار خوب، بر امر واجب این نان رو در اختیار زید قرار بده، این وجوب مجانیت میاره، این وجوب باعث میشود اگه پول گرفت اکل مال به باطل باشه. مدعای شیخ اینه چون مقهوران علیه هست نمیشه در مقابلش پول گرفت. میگیم در اکل در مخمسه امر مقهوران علیه هست، باید این کار رو بکنه، معذاله پولم میتونه بگیری. پس الکلام الکلام هیچ تفاوتی نمی کنه. او خودش اول کلامه، او باید در مقام سوم در بحث نیابت بهش برسیم، کلی حرف داره. او میشه ثبت العرش ثم منقش. اول باید ما ببینیم همچون چیزی جایز درسته یا نه، قضا نماز پدر و پسر بزرگتره، اونجا نیابت اصلا درسته یا نه، تا بعد بگیم حالا اونجا نیابت درسته، کلی باید اونجا زحمت کشید در مقام سوم. تازه نیابت درست شد میشه مثل اینجا، اینجا راحت تر از اونجا از جهت مور. حالا برسیم اونم دیگه، میرسیم در جای خودش. مثال دوم مثل این مثال است، حفظ نفس از جهات دیگه توقف داشته باشه بر تصرف در مال غیر. یک کسی دنبال زید میخواد زید رو بکشه، ماشین عمر اینجا سویج روش روشن آماده، پشت ماشین میشینه، یک ساعت با این ماشین راه میره، فرار میکنه که طرف نکشدش. اینجا استفاده از این اشیاء و ملک غیر برای حفظ نفس جایز بلکه واجبه. آیا وجوب اتیان عمل مالیتشو از بین میبره؟ ابدا. مالک ماشین بعدن میاد میگه بسیار خوب، لازم بود حفظ نفس، در ماشین من تصرف کردی، اجازه من ساقه به حکم عدله استرار یا هرچی واجب تصرف بکنی، خیلی خوب قبول دارم، اما یک ساعت با این ماشین رانندگی کردی، اجرت المثلشو بده. بایی که وجوب است در مقابلش اجرت میگیر.
دیگه مالیت دیگه نداره که
بخواد
به کسی دیگری بده.
مثال سوم، باشه حرف خوبیه، ولی از این نگاه مثال سوم رو ببینید. محتکر واجب است جنس مورد احتکارشو در اختیار دیگران قرار بده، وجوب بر محتکر آمده است تعلق وجوب بر این فعل باعث میشه اخذ پول در مقابلش مشکله داشته باشه؟
در
اعتکاف بی واجب. اگه صلح کرد، اگه اجازه بدید، اگه صلح کرد کار خلافی کرده؟ باریکلا. پس بنابراین در اختیار قرار دادن واجبه. در اختیار قرار دادن بی اتنا نیست، عیبی نداره. در اختیار قرار دادن واجبه، واجبه در اختیار دیگران قرار بده. این که در اختیار دیگران باید قرار بده، مجانیت وجوب میاره؟ نه، وجوب مجانیت نمیاره. این فرقی نداره، واجب عینو در اختیار دیگری قرار بده، عین شد متعلق وجوب، عیب نداره، عین شد متعلق وجوب. حالا در اون دو تا مثال فعل، این مناقشه فعل جمله درسته که عینه، ولی عین شد متعلق وجوب، بالاخره به نحوی متعلق وجوبه. نتیجه این که ببینید روشن این نظر به طور کلی، ادعای این که الزام تشریعی مالیت عمل رو از بین میبرد، اول کلام، بلکه در فقه مواردی داریم الزام تشریعی هست، مالیت فعل از بین نمیره. دلیل چهارم دلیلیست از مرحوم نراقی در مستند جزء چهاردهم صفحه 178. پس از این که ادله رو ایشان برای بطلان اجاره بر واجبات ذکر می کند که اهم شما اشاره کرده ایم، اینجور می فرماید که ممکنه چنین بگوییم ان المتبادر من ایجاب شیء طلبه مجانا، از وجوب تبادر می کند مجانیت، واجب است یعنی مجانا این عمل رو انجام بده. بنابراین اگر عملی رو شارع مقدس مجانا خواسته است، اخذ پول در مقابل این عمل که خداوند او رو مجانی خواسته است مشروع نیست. این خلاصه دلیل چهار. عرض میکنیم اینجا دو مطلب قابل بررسی است، کبرای دلیل و صغرای استدلال. اما کبرای دلیل اگر مولا عملی رو به قید مجانیت از انسان مطالبه کنه، اخذ پول در مقابل این عمل مشروع نیست، این کاملا مورد قبول، شکی درش نیست. فرق هم نمی کنه چه عمل واجب باشه یا مستحب باشه، اگر دلیل خاص اقامه شد که این عمل مطلوب مولاست مجانا، نه نباید در مقابلش انسان پول بگیری. مثلا حالا بعدن فی الجمله اشاره میکنید، در تجهیز میت از ادله خاص بعضی استفاده کردن که تجهیز میت باید مجانی واقع بشه. خب حرفی نیست، دلیل خاص میگه این عمل واجب کفایی باید مجانی باشه. بسیار خوب، اخذ پول در مقابلش درست نیست، خلاف دستور شارع. حتی در مستحبات بعضی دلیل اقامه میکنن اخذ اجرت بر از آن جایز نیست. دلیل خاص داریم، روایتی داریم، دو سه روایت باید بررسی کنیم، ممکنه بعد اشاره کنیم. شخصی میاد خدمت از تعمیر عرض میکنه من شما رو دوست دارم، ازت میفهمد من تو رو دشمن دارم، برای چی؟ برای که در مقابل اذان گفتن پول میگیری.
اگر این دو سه روایت صحت سندی داشته باشد، دلیل بر این است که اذان گفت تنش راجح است به شرط مجانیت، اخذ پول در مقابلش مشروع نیست. پس بنابراین کبرای قیاس که اگر مولا اتیان عملی را از مکلف مجانن، در مقابل او انسان پول نباید بگیره، مسلم است. ما هم قبول داریم، موارد خاصه ایم داریم، اشاره خواهد شد. اما صغرای قیاس که از وجوب عمل مجانیت تبادر میکنه، این قابل قبول نیست. ما در اصول خوانده ایم اوامر هیئتی دارد و ماده ای. ماده امر دال بر طبیعت است، صلات، قرائت قرآن، صوم و امثال ذلک. هیئت امر دال است بر نسبت طلبیه، لزوم هم از او استفاده می شود یا بالوضع یا به اطلاق و مقدمات حکمت یا به حکم عقل که مدرسه نجف می گوید. اینم تمام. پس ماده و هیئت دلالت می کند بر لزوم انجام عمل، اما دلالت بر اتیان عمل مجانن، یا به تعبیر شیخ انصاری از بین رفتن مالیت عمل، نه ماده امر دال بر این مطلب است و نه هیئت امر. فعلیه این که ادعا کنیم متبادر از ایجاب شیء مجانیت است، این تبادر از کجا؟ ادعای بلا دلیل. لذا این دلیلم قابل قبول نیست. بله؟ به قول عرض کردم دیگه، به قول مرحوم آقای کویی میگه این پذیرشش مشکله، چون خلاف به تعبیر شما، حالا همه آقایون میگه نمیتونیم اینه قبول کنیم، یک چیزی هست، اون چیز چیه؟ هر کسی به یه زبانی بیان میکنه، یکی میگه اکل مال به باطله، یکی میگه متبادر از طلب شی وجودش مجانن، یکی میگه مالک نیست. بالاخره بله، مطلب یکیه به عبارات مختلف، ولی خب این عبارات ادله مختلفه. حالا از کجا؟ حالا ارتکاز متشرعه، ارتکاز متشرعه یعنی چی بالاخره؟ چه جور دلیلی میشه ارتکاز متشرعه؟ حالا تو اجماع میرسیم، توی اجماع هم بعد حرف داریم، میرسیم ببینیم مثلا اجماعی هست که یا نیست. اجماع مهمتر از ارتکاز متشرعه که بالاخره اون قابل پذیرش نیست. دلیل پنجم دلیلیست که حضرت امام در مکاسب محرمه به این دلیل اعتماد کردن. ایشان پس از این که دلیل مرحوم کاشف الغطا، دلیل مرحوم ناینی، دلیل شیخ انصاری رو بر بطلان اخذ اجرت در واجبات ابطال میکنن، که حالا بعضی از بیانات ایشون ما داشتیم، بعضی رو اون بیان ایشون در جواب قبول نبود، بیان دیگه تغییر کرد، گفتیم که در مقارنه با کلمات ایشون روشن میشه. پس از این که اون ادله رو نفی میکنن، دلیلی اقامه میکنن بر این که اخذ اجرت در واجبات فی الجمله حرام است، لذا اجاره باطل است. دلیل ایشون از صفحه 199 جزء دوم مکاسب محرمه تا صفحه 203 مطالعه بشه دلیل استفاده میشه. قبل از بیان دلیلشون مقدمه ای رو عرض میکنی. مقدمه این است که کلمه دین و دیون در فقه و حقوق اسلامی در مواردی به کار میره. این دین رو تحلیل کنیم یعنی چی؟ مثلا گفته می شود مهر و زوجت دینون علی الزوج، گفته می شود زید 1,000,000 از عمر قرض کرده الان دین داره. دین یعنی چی؟ در جای خودش ثابت شده است مال کلی فی الذمه که انسانی از انسان دیگر طلبگار میشه، بهش میگیم دین. کلیه فی الذمه هم دو سه جلسه معنا کردیم، حقوق غرب و حقوق اسلامی رو توضیحش دادیم دیگه، در سه چهار جلسه نیاز به ذکر ندارم. مثال رو ببینید، عقد نکاح که بسته می شود زوجه 100 سکه بهار آزادی رو در ذمه زوج طلبگار میشه. معناش اینه که زوجه در ذمه زوج مالک است 100 تا سکه بهار آزادی رو. اینجا یک دائن و طلبگار و مالک است که زوجه باشه، لذا آثار ملک هم بار میشه دیگه، زوجه مستفی میشه با این پول. فتوا میدن همه فقها ها زوجه مالک 100 سکه بهار آزادی است، با این پول مستطیعه برای حج، که باید حج ثبت نام کنه حج بره. مثلا خوبه، خوب ماشاءالله مسائل مستحضریه، ولی اونایی رو بگید که مربوطه به بحث بلند. خوبه، عالیه، یه قیود همه هست ولی ملکیت محدود نیست. یه همه هیچ کس مالکیت محدود نگفته، مالکیت علل اطلاق مطالبهش چجوری اگه چه کار باشه که دو بحث دیگره، ملکیتش روشن جای بحثی نداره. پس بنابراین اینجا یک دائن و مالک و طلبگار داریم، زوجه، یک مدین و بدهکار داریم که زوج است، یه ملک هم داریم که 100 سکه بهار آزادی در ذمه زوج. در همه دینها مطلب همین است، مالک و مملوک و مملوک و علیه داریم. این در دیون انسان بر انسان امر مسلم و ضرورت فقه هست. بعد از این مقدمه خلاصه دلیل امام امت که از این 3-4 صفحه مکاسب محرمشون استفاده می شود، 3 نکته. نکته اول می فرماین ادله داریم که واجبات الهی دین است، بدین معنا چنان که ذمه زوج مشغول بود به 100 سکه بهار آزادی، یعنی در ذمه زوج زوجه چیزی رو مالک بود که لازمه دین این است، یا دین معناش اینه، واجبات الهی ادله میگوید دین الله هن. بدین معنا که نماز فقط حکم تکلیفی نیست که یه وجوب و لزومه، ذمه انسان به نماز مشغول است، درست مثل این که ذمه به 1,000,000 تومان بدهکاری مشغوله. بنابراین صلات دینون علا ذمت الانسان، صوم دینون علا ذمت الانسان، حج دینون علا ذمت الانسان. این یک نکته. نکته دوم، حالا که این واجبات دین بودند، ارکان دین اینجا پیاده میشه، دائن و مالکی داریم که خداوند است، مدیون و بدهکاری داریم که انسان است، بدهی داریم که نماز و روزه و حج است. نتیجه این می شود خداوند دائن و مالک صلات من است، مالک صوم من است، مالک حج من است، چون اینا دین الله هست. نکته سوم، اینها دین الله و ملک الله هم، ملک خدا رو انسان به اجاره به دیگری تملیک کنه لازمش اجتماع و مالکه علا مملوک واحده، و اینم محال است. بله؟ خب حالا دیگه باید برسیم. اینجا دقت کنید، این خلاصه دلیل حضرت امام، عبارتهای حضرت امام رو اینجا مطالعه کنید. اون نکته اولشون خیلی توضیح داره، اونو باید ما ادلش رو ذکر کنیم. در کلمات امام آمده چرا واجبات دین الله هم، از کجا میفهمید واجبات دین هم، این رو باید خوب بررسی کنیم. یک روز معطلش بشیم یا بیشتر، به نظر من ادله رو بخوایم بررسی کنیم بیشتر اونو بررسی کنیم. ابتدا دلیل حضرت امام خوب قوام بگیره، بعد بررسی کنیم ببینیم آیا این دلیل درسته یا این دلیل درست نیست، بر طبق مبانی حضرت امام قابل گفتن هست یا قابل گفتن نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.